با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم 14/17 جولای و روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ خدمت شما تقدیم کنیم. این غزل هم از اون غزل هایی است که نقد صوفی کرده است. بله، صوفی بیا که خرقه سالوس برکشی، یعنی این چیزی که تو به تنگ کردی برای حق بازی و دروغگویی و سالوس، وین نقش زرق را که باز هم معنی رو میده، این نشانه و نماد دروغگویی و زرق، وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم، نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم. این پولایی که می گرفتن تو خانقاه اینا، اینا می گفتن که خمس و زکات و اینها، اونا می گفتن نظر و فتوح. نظر و فتوح، نظر و فتوح یعنی هم پولایی که عوام بیچاره می بردن می گفتن پای پیر، پیر توی خانقاه. نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، بیا راستشو بگو، بیا با مستقیم باش، پولایی که می گیری بیا با هم عرق بخوریم. داره به طنز میگه البته، یعنی شما این کاره هستی. نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم، سر قضا که در تتق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم، بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان غارت کنیم باده و شاهد به برکشیم. میگه شما اهل فسق و فجور هستیم، بیاید کارا رو انجام بدیم. بله، غارت کنیم باده و شاهد به برکشیم، اشتد کنیم ورنه به حسرت کشندمان، روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم، کو اشوهی ز ابروی او تا چو ماه نو گوی سپه در خم چوگان زر کشیم، فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، غلمان ز قرفه حور ز جنت به در کشیم. یعنی اینقدر شما متجاوز هستین، اینقدر رقی هستین، عرض کنم روزه رضوان که به ما نمیدن بیرون میکنن، میریم از تو بهش بکشیم بیرون. بله، حور رو میدوزیم بیاریم بیرون، غلمان هم بکشیم بیرون. میدونی که غلمان هم داریم الحمدلله، خدا تبارک و تعالی برای بچه بازا هم اونجا چیز نکرده در واقع، غرور و غلمان. بله، حافظ نه حد ماست چون این لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. اینم از این خدمتون عرض کنم، ما اینجا اپوزیسیون یک نفره، اپوزیسیون یک نفره. روز اول ما اعلام کردیم آقا ما اینجا اپوزیسیون یک نفره هستیم، امروز به حمدالله اپوزیسیون یک نفره نیستیم، یک وجه اشتراکی بین ما برقرار شد از شمال ایران تا جنوب ایران، از شرق تا غرب. بسیاری از هموطنان در واقع ما مشترک الفکریم امروز در قضایایی که ما نزدیک 30 سال هست که اینجا اون قضایا رو تبلیغ کردیم، یعنی به گوش شما رساندیم، و بسیار بسیار خوشحال هستم که چنین شد. هرگز من فکر نمی کردم. این تعریف از خود نیست، شما می دانید، منم می دانم که روزی که ما شروع کردیم به سخن، بینندگان ما بالای 60 سال بودن پای تلویزیون ها، خدا حفظشون کناد، بعد رفته رفته این میانگین سنی پایینتر و پایینتر آمد. الان بچه های 10-12 ساله هم پای این سخنان می نشینن. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی توفیق دهد که ما بتوانیم این مطالب رو ادامه دهیم در خدمت شما. خب این هم از این بگذاریم. خدمت شما عرض کردم این برادران پاسدار ارزش جنگیشون صفره، صفر. خبر دارید که یک کشتی انگلیسی نفت می برد، آقای رئیس جمهور محترم هم تهدید کرد انگلیس رو که اگر نفت ما رو آزاد نکنید، اگر این کشتی که ما به صورت دزدی و حق بازی سرمایه ملت ایران 300,000 تن نفت خام نبوده ها، فیول اویل یعنی چیز تصفیه شده آماده برای اسد که استفاده بکند، گفتن کلا میذاریم سر این CIA و سر این دولت آمریکا و دیگران، آمدن نفت زدن با یک کشتی پانامایی از خلیج فارس تنگه هرمز بیرون بردن، رفتن جنوب آفریقا رو، دماغه امید نیک رو دور زدن، تمام طول آفریقا دو ماه و نیم در کار بودن تا رفتن شمال آفریقا. اونجا از تنگه جبل و طارق که این تنگه رو میگوین طارق ابن زیاد، سپهسالار عرب در اونجا به وجود آورده است، وارد شدن. انگلیس ها رو گرفتن، آمریکایی هم خبر دادن که آقا این داره میاد و بگیرید. حالا چرا گرفتن؟ چون اروپا تحریم کرده اسد جنایتکار آدم کش رو، که در تمام قتل هایی که کرده این اسد علی ما شریک بوده و این سپاه پاسداران شریک قتل هایی بوده است که از یعنی از مردم سوریه کرد. اونجا گرفتن اینا رو نگه داشتن. آقای رئیس جمهور محترم با اون عمامه زوزنقی شکلش، من عقل کمش، من گفت ما تلافی میکنیم انگلیس، حالا ببینن که نتیجه چه میشه. نتیجه این که یک کشتی انگلیسی در خلیج پاس راهی تنگه هرمز بود که 4 قایق تندرو سپاه پاسداران اومد گفت برگرد به خاک ایران، برگرد به آبهای ایران. ولی غافل از گردش روزگار، یک کشتی جنگی انگلیسی در پشت محافظت میکرد، مسلسلهاش رو میزون کرد روی این پاسداران و برادران عزیز ما، گفت گورتون رو گم کنید. به ظرف 2 غیب شدن، الفرار من ملایوتا و من سنن المرسلین، و این محس خنده و تأخیر ایران شد. یعنی در واقع سردفتر مقالات، بعضی مقالات نویسندگان این که ایران چقدر تأخیر شد، چقدر ضعیف بود، چی شد فرار، چرا فرار میکنی؟ گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. قبل این بیت رو خوندم، برای توسری زدن به مردم و مانع آزادی شدن شیر جیانن، شکمارو دادن پر کلو کباب، بانک حساب بانکی پر پول، شریک اسد علی خاندان و تشکیلات و بیت رهبری، اما به وقت کار که میرسه هیچ ارزشی ندارن. عرض کردم خدمتون اینا ارزش تروریستی دارن، تروریستی یه جا برن بمب بزنن، اینا ارزش جنگی اینا صفر. آلاتی که میسازن 10 نمیارزه. عرض کردم خدا رحمت کناد اون حلبی ساز حسین حلبی ساز شهر ما رو، که صنعتش بهتر از صنعت اینا بود. اینم یک نکته خدمت شما عرض کنم. و اوضاع احوال داخل آمریکا هم نگفتنی است، بهتر من واقعا واردش نشم، من میدونم هموطنان ما از شمال و جنوب دل بستن به این دولت آمریکا که بیاد ما رو نجات بده. آقا شما نمیذاره، ای مشیری ملعون، آقا تو چرا نمیذاری این بیاد ما رو نجات بده؟ چش ما فردا زنگ میزنیم میگیم آقا برو نجات بده. بله خدمتون بگم که در بحث پیشین عرض کردم که در کتاب اول جنسیس، کتاب اول بایبل، از خلقت صحبت کرد و در اونجا چندین بار میگوید که خدا انسان رو در ایمیج خودش آفرید، یعنی به خودش نگاه کرد و انسان رو آفرید، یعنی انسان به شکل خدا آفریده شد. خب یک مهمله، این سخنات لاتائله. چیه خدا؟ کجا؟ چه انسان رو به چی؟ خدا که خدا رو دیده شکل چگونه است؟ داستان چیه؟ یه حرفا. بعد بحث و فحص ها شد بین این الهیون که شکل یعنی چی؟ داستان یعنی چی؟ چه شکل خدا؟ فلان اینا. یک ابن میمون داریم، ابن میمون که در اسپانیا میزیست و فیلسوف بود، فیلسوف یهودی بود، گفت مقصودش خرد و تفکر بوده و قوه ناطقه بوده، اینا از این ماسمالی های بیهوده. اما چون بنگریم این انسان هست که خدا رو به شکل خودش آفریده، نه اینکه خدا انسان رو به شکل خودش آفریده. فرض کنیم که ما در 5 سال پیش هستیم، مریخ سر جاشه، درختان هستن، حیوانات هستن، یوزا هستن، آدمی نیست، هیچی اسم نداره. بیریم به مریخ، میبینیم یه کره، نه اسمی داره، نه کسی به این میگفته مریخ، نه اصلا خودش میدونه که مریخه. نگاه میکنیم میگیم خورشید، خب خورشید. میام میذاریم زمین میگیم درخت. هر قومی به زبان خودش یه چیزی برای درخت داره، برای گنجش، برای برگ، برای بدن. اینا در واقع دنیا با متر انسان درست شده، با ذهن انسان جلسه، انسان بوده است که نامگذاری کرده. انسان بوده است که خدا را آفریده. اگه نه خداوند تبارک و تعالی هرگز خودش نگه از عبره. شما دیدید کلش بیاری بیرون یه چیزی بگه؟ شما دیدید عربی حرف بزنه؟ کسی شنیده که بیاد انگلیسی حرف بزنه؟ کسی شنیده که بیاد آه یا ناس من شما رو خلق کردم، منت بر شما دارم، این کار رو بکنید، بپردازید، آقا نوکری کنید از فرزندان علی، وگرنه شما رو میکنم به جهنم؟ شنیدید هم چیزی؟ همش نقل قوله، همش عقیده، هر کسی داره یه چیزی میگه، هر کسی به زبان خودش، و اینها حاصل ضعف آدم ها بوده در واقع، و نبود خرد باعث یه چیزی جاگزین میشد، باعث یک تکیگاهی میشد، و خیلی هم خوبه خداپرستی. من مشکلی با این قضیه ندارم، زمینه که خدا رو نمیشود واقعا گفت نیابد بدونی اندیشه را، اندیشه ما که به خدا دسترسی نداره. این همه جنایت که به نام خدا شده است به نام هیچ کسی نشده، این همه زجر و شکنجه که انسان در راه خدا دیده به دست خداشناسان در هیچ در برای هیچ موضوع دیگر نرسه. اول خداست بعد کمونیستان. اول خداشناسی آدم کشی کرده در طول تاریخ، بعد کمونیسم، رکورد دارم، بعدش هم چنگیز خان مغول. و این دو جنگ اول و دوم البته خب بد نکشتن، در جنگ اول حدود 15 میلیون، در جنگ دوم حدود 60-70 میلیون، ولی کسانی که در راه خدا من زندگیشون به غارت رفت، بچه هاشون به اسارت رفتن، سر بریدن، کشتن به راه خدا، چه در مسیحیت چه در اسلام. در تاریخ یهود البته چنین چیزی نیست، به جهاتی که تعدادشون کم بود و مردمی بودن همیشه در سفر، همیشه در تبعید، ولی اینا. اما این سه دین محترم آیین یهود و مسیح و اسلام، اینها خشونت در باطن دارن، البته در باطن خشونت دارن، البته خدای یهود خیلی ملموستر و به قول عواناس باحالتره، میاد باش پیغمبرش عرق میخوره، میگه شراب داره برده ببینم با هم بخوریم، این یه چیز ملموس قشنگی هم هست، اتفاقا کشتی میگیره با پیغمبرش، میگه ولت نمی کنم، یه چیزی باید به من بدی، یک لگدی میزنه به خدا یا خدا لگد میزنه به او، میگه خب من به شما سرزمین فلانجا رو دادم اینا، از این جور حرفا. و بعد رفته رفته اومده نزد مسیح ملایم شده، و این پیغمبر خودمان که از دیار بسیار بسیار خشنی آمده و عرض کنم که اندیشه های خیلی هولناکی در سر داشته و اینها، این خدا رو خیلی هولناک خلق کرده، خیلی خیلی خداش هولناک و وحشتناک، یعنی خدای رحمت و لطف و اینا نیست، خدای خشونت، میسوزونه پوستت، میکنه پدرت در میاره، گناه کبیره کردی یه بار گیر محتسب میفتی و گیر خلخالی و خمینی میفتی و یک بار گیر دادگاه اسلامی میفتی و کتک میخوری و شلاق میخوری و زندان میفتی و گوشت میبرن و اعدامت میکنن، یه بارم گیر خدا میفتی اونجا، حالا مردی میخوای دندر گذشتی از شر آخوند و گیرانی و بدبختی و خرج زن و بچه و کتک و ترس پاسدار و نمیدونم چاقوکش بسیج و اینا، حالا مردی میخوای راحت باشی، تازه نکیر و منکر میام. آقا آدم چند بار مگه محاکمه میشه؟ مگه چند بار باید زجر بکشه؟ یا اینها گناه کارهایی که آدم ها میکنن، هر کاری هم که به درد میخوره گناهه، هر کاری که لذتی داره گناهه، موسیقی حرامه، بله؟ یه دختر و پسر با هم صحبت کنن این خیلی چیز بدی، حرامه، باید گرفت و زد و کشت و زندان کرد و اینا. بعد یه جا گناهه هم غیر قانونیه، بابا گفت یارو شوشتریه رو گرفته بودن تو سرش میزدن میبردن پاسبانا یا جاندارا، گفت یا برید مزنین مون یا زنید مبرید مون، هم میزنین هم میبرید. این داستان خدا. حالا برمیگردیم به این که واقعا این داستان کاربردش چه بوده، کاربردش چه بوده، اینها رو آدمایی در آوردن برای کنترل جامعه و تسلط بر بخش های از این کره زمین و استفاده جنسی از زنان. من عرض کردم که در واقع این روانشناسان تکامل، چون میدونید تکامل مراحلی داشته، چند میلیون سال در حال ساختن بوده، و این داستان که خداوند انسان را گفت عجی مجی خلق کرد، این یه چیز مسخره است. خلق در یک ثانیه است، کسی بتونه خلق بکنه اون وجه که خدا رو توصیف بکنه. گفت نور باشد، نور بود، ولی نور خوشش آمد و زمین رو چند روز خلق کرد؟ در 6 روز. و روز هفتم هم استراحت کرد، ولی 6 روز طول نمیکشه خلق. اما این کره زمین با این شرایطی که درش هست و این تعادلی که درش هست و این سیستم خیلی دقیقی که ما اگر حشرات رو بکشیم زندگی غیر ممکن میشه، ما اگر جنگل ها رو قطع کنیم تنفس غیر ممکن میشه، ما اگر که به کره زمین نرسیم و این یخهای شمال چیز بشه، ذوب بشه، کل حیات زیر و رو میشه، به در یعنی بچه خطرناکی پیدا میکنه، غیر قابل زیست میشه، به یک تعادل رسه بعد از 4.5 میلیارد سال، نه عجی مجی 3 روز یا 4 روز یا 6 روز. و اینها این داستان ها رو به میان انداختن به دو سه دلیل. شما اگر نگاه کنید این رفقای محمد همه میلیونر شدن. عبدالرحمن به عوف 1000 اسب نژاده در طویله داشته. اینا وقتی میخواستن جنگ احد برن، خب پیغمبران یه اسب بیشتر نداشتن به گزارش طبری، یه اسب بسن 100 تا شتر بقیه پیاده. اسب نبود، اسب خرج داره، اسب نداشتن اینا، اسبای ما رو دزدیدن و اسبای رومی ها رو. میگوین 400 تاشون در صفه مسجد نشسته بودن که این عرض کنم که چند نفر از یاران رسول بود مثل عمار یاسر و مقداد ابن الاسود و اینا، شکم گرسنگی، اینا هفته یه تخم مرغ از کجا میوردن من نمیدونم، یه هفته یک تخم مرغ میخوردن اینا، فقط مهمل و مزخرف میگفتن جا کار که کار نبود بکنن، که اینا آماده بودن که به کجا برن غارت، کاری نبود، کار دست یهودیا بود، بازار بود اونجا، کشاورزی بود، عمدتاً متعلق به یهودی ها بود و دو قبیله اوس و خزرج اینا کارگزاران عرب بودن، جای آرامی بود، با سال زندگی میکردن، شد کمپ تروریستی داعشی. حقیقت اینه که بنده خدمتون عرض میکنم با داده های تاریخی لب لباب قضیه بیرون از حس ایمان و اعتقاد و ترس جهنم و ذوق بهشت و یه حرفا ایناست که عرض میکنم حقایق و بقای تاریخیش این بوده. همشون میلیونر شدن. زبان و بیان قرآن اونجایی که در مکه است که در موضع ضعف است قابل قیاس نیست با بیان و زبانش، اینا نسخ میکنه حرفای خوبی که زده. چرا؟ چون بر اریکه قدرتی دیگه، مثل خمینی. بله اتفاقا یه تیکه از خمینی داریم، خواهش میکنم امیر عزیز تبرد کنه ببینید چه میگه. میگه دروغ بگین، بلان بکنید، گوش کنید.
اگر رفت آمد یکی را دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن، خب در قرآن می‌فرماید که ولا تجسسو، راست قرآن فرموده است، متهم هست امر خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را فرموده است که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم، این اشکال را به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب شد، اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از من بریم تا حفظش کنیم. اگر دماغ مسلمین رو در خطر دیدید، یه دسته دارن توطئه میکنن که بریزن و یه جمعیت بیگناهی را بکشن. برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا می شود که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.
با درود دیگر. خب شنیدید خمینی چه گفت؟ همین خمینی در عراق که بود، در ترکیه بود، گفتن یک مگسی بود در هوا میپرید و اینا، این آقا گرفت مگس رو برد بیرون آزاد کرد. آقای عارف، این آقای نمیدونم سروش میگوید که این مرد عارفی بود، یک جنایتکار ظالم جهنمی به تمام درجه شد. چرا؟ چون چماق قدرت به دستش افتاد دیگه. یه آخونده خمس و زکات خور که پول برقش هم نداشت بده یا نمیداد، شد نشست بر صدا حکومت، مفت و مجانی تحویلش دادن دیگه، تحویلش دادن. این ارتشی های اونچنانی و یال و کوپال و اینا 15 روز نمتونستن مملکت دیگه نبینه، این میخواد چیکار کنه؟ این آدم خوره، این چه کاره است؟ هی به من میگن ایران نگه، منم هی سعی میکنم آقا اشاره نکنم به وضع سابق، نمیشه، پیش میاد دیگه. آخه شده ارتش به این پیزوری شده؟ چرا؟ چون سرسپردگیشون به یه نفر بود. خب چرا ارتش مصر تحویل نداد به این یارو جمهور منتخب؟ گفت ببینیم این داره چیکار میخواد بکنه، چون ارتش ملت بود، تحویل این آقا دادن. ببین چی میگه دیگه، به طور کل یک آدم جهنمیه، به قدرت رسیده دیگه، ثروت ها در اختیارش، سرها در اختیارش، نمیدونم خنجر و گرز و شمشیر و سرنیزه و توپ و توپخانه در اختیارش. خب اینجوری حرف میزنی دیگه، خودشناسی مال آدمای بدبخته. گریه بر حسن برای آدمای بیچاره و بدبخته. شما فکر میکنین این بیت رهبری خداشناسه؟ شما فکر میکنین آخوند خداشناسه؟ یا حسین یا اسقر به حساب میاده؟ داستان این زندگی، فراز و فرودهای تاریخی، حمله به اینان، تسخیر این کشور اون کشور که هنوز ادامه داره. آمریکا چی میخواد در خلیج فارس؟ منافع داره، آخوند منافع داره، این همه حرکات برای منفعت بوده. اگر رسول الله می اومد فقط به قرآنش تکیه می کرد، می گفت نماز بخوانید و کار دیگه نکنید و از حمله و غارت خبری نیست، خون نکرد، کسی مسلمون نشد دیگه. 13 سال حرف می زد و را می رفت و کوچیکی می کرد و تواضع نشون می داد و نمازهای اونچنانی می خوند و اینا. الان 30 نفر مسلمون شدن، 30 تا 50 نفر. چطور شد یه حضرتی تا 10,000 نفر از بیابونه جمع شدن؟ آقا بیان بریم با هم غارت در راه خدا، جهاد قبل از این که پولی به دست برسه یا غارتی تقسیم بشه معنی نداشت، کسی نمیمد. عرب مگه بیکار بود؟ خودش شطورش را بنداز، زخمی هم بشه کشتن بشه مجانی. همه اینا برای منافع بوده. برمیگردیم سر صحبت اول. خب اینا همه بوده، هیچی اسم نداشته، درسته؟ یعنی جهان با متر انسان نامگذاری شده، جهان با متر انسان درک شده، جهان با متر انسان بررسی و تحلیل شده، نه اینکه انسان با متر خدا. چی معنی داشت؟ به رودخانه چی میگفتن؟ هیچی. اسم نداشت رودخانه؟ به زمین چی میگفتن؟ هیچی. اصلا کسی نبود که بگه چیزی. خب حیوانات بودن، هوا بود، اکسیژن بود، درختان بودن، اینا برای خودش طبیعتی بود، چقدرم زیبا بود. کاش انسان نمده بود، اقلا اینجای قشنگی توی دنیا بود. متفکران بعدی که آمدن در نقد این کتب، و البته این سخن یک یونانی است، که همه هستی با متر انسان سنجیده میشه، با معیارهای آدم هست که اینا سنجیده میشه. یعنی کلمه خدا، ما میگیم خدا، او میگه یهوه، او میگه الله، او میگه چیز دیگه. اینا هر کسی نامگذاری ها و شناخت اینها و ارزگذاری ها و ارزشگذاری ها همه توسط انسان شده. آدم دوپا از بهشت و جهنم و اینا نیومده، بیلیون ها سال بود هیچ اسمی نداشت. بله؟ هیچ اسمی نداشت، همه چیز بود، آب بود. آب بود کسی میگه بشته میگفت آب، آب آبی نبود، آب انسان گفته این آبه، آب برای شستشو خوبه، آب لازمه حیاته. بعد اومد گفت آب هیدروژن و اکسیژنه. اینا رو تحقیق کرد، چیز کرد، انسان بود که اینها رو نامگذاری کرد و شناسایی کرد و در واقع در فرهنگی برای جهان هستی تدوین کرد. منشأ همه اینها آدم بوده، انسان بوده. خب اجازه بدید که از خانم سیما بینا، خانم سیما بینا نماینده در واقع اصلی موسیقی این سرزمین، موسیقی سهاری این سرزمین، موسیقی ملی این سرزمین، موسیقی محرومان بوده است و هیچ رقیبی هم نداشته است و ارج این بانوی محترم رو ما واقعا نمیتوانیم ادا کنیم. زحماتی که بردن یک سر چه قبل از انقلاب، بیشتر 50 سالش که من حتما یادم، چون من از ایران که اومدم 45 سال بود، مدت ها بود که خانم سیما با این صدای نجیب و شریف و این احوال نازنین که در صداش هست و در شخصیتش هست و بزرگواریش اینها مشهور بود، چه در برنامه گلها که این چیزی که قرار پخش میکنیم از برنامه گلهاست، ارکستر بزرگ اینها، تا روزگار امروز از پای ننشسته و شور و شوقش برای اجرای این موسیقی دقیقتا در ذات این بانوی گرامی هست با صدای خوش، و سعی میکنیم بیشتر از صدایشان استفاده کنیم. خوشبختانه هنوز ایشان فعال هستن، به خوبی و شایستگی کاراشون اداره میکنن و مسافرتاشون میکنن و کنسرتاشون میدن و هموطنان هم بسیار بسیار به این بانوی بزرگوار که یک عمری در کار موسیقی گذاشته بدون ریا و بدون تظاهر و بدون سر و صداهای اونچنانی که پشت این مجلات عکس اینا اون میزدن، مطلقا کاری به این کار بر کنار بود، از همه این مفاسد و کار خودشو میکرد، این بانوی بزرگوار است. و من سر تعظیم فرود میارم در مقابل هنر این بانوی بزرگوار و شخصیت بزرگوارانش. اجازه بدی یک تیکه از صدایشون رو بشنویم. همه جان لطفا این قطعه از گلها پخش کنیم. با درود دیگر بر شما هموطنان گرامی، خدا رحمت کناد مرحوم پیرنیا رو که این موسیقی رو بنیان گذاشت در این رادیو و هنرمندان رو جمع کرد و چه ذوقی داشت و چه مدیریتی داشت و چه بزرگواری داشت این مرد ناینی. این ناین به این کوچکی چپس رجال بزرگی، چه آدمای شریفی، چه مردان وطن دوستی تولید کرد و بیرون فرستاد. باری بگردیم سر داستان. خب این داستان دین ابزار استفاده بوده است برای زورگویان و ثروتمندان. تنها چیزی که فقیر رو ساکت میکنه در خانه مینشاند همین امید به خداست. ناله ها میکنه، سجاده میندازه، گریه میکنه برای فقر خودش. خدایا یه کاری گشایه چی بشه، این بچه های گرسنه من چیز بشه، سیر بشه، ای خدا فلان. در تمام روزگاران این ابزار در واقع کنترل جوامع بوده این دین. کسانی که به بالا میرسن و ثروت و بهشت رو روی این زمین دارن که به اون بهشت توجهی ندارن، به اون بهشت موهوم احمقانه. شما فکر میکنید سید علی بهشت میشناسه؟ یا بقیه آخوندا و پاسدارا و اینها که ثروت های مملکت رو غارت کردن، بهترین جاهای کشور رو گرفتن، حتی جنگل رو قطع کردن که خونه های باصفا و برج های اونچنانی بسازن، اینا فکر بهشتن یا فکر فقرا هستن یا فکر حسینن یا به مظلومیت حسین چیز میکنن، فکر میکنن دمام دارن پول این بر اون بر میکنن، سود رو بیشتر کنن، مردم بیشتر غارت کنن و همینطور بوده همه تاریخ. دین کار فقرا و بیچارگان بوده، ابزار دست بوده که محرومین بوده، محروم بیچاره که امیدی به آینده نداره، دلش خب به بهش خوش میکنه، به چی خوش کنه؟ به ثروتش، به پولش، به آیندهش، به باغهاش، نمیدونم به قصرهاش خوش کنه، چیزی نداره بهش دل خوش کنه. یه حسین، ما برای حسین گریه کنیم، شاید ما در بهش علی بیاد دست ما رو بینه بر بهش. آخه این مزخرف لاتائل، این حرف بیهوده بی اساس رو چگونه میشه پذیرفت؟ چرا خود اینها که نمایندگان هستن هیچ رعایتی در برای یک عواطف انسانی مطلقاً و ابداً ندارن؟ نفس بکشی گردنتو میزنن میکشن. نگاه کنید به این شاه عربستان سعودی و این سید علی خودمان و بقیه. آدمای قوی حال که به این چیزا توجه ندارن، پاشون به چرچ نمیرسه، اگرم برسه به تظاهر، به مسجد نمیره، به تظاهر. حالا بگذاریم الان دین دولتی شده، تو با خدا فکرش رو کنین. این گردن کلفتایی که رو نمیدونم روزه میخونن یا مداحی میکنن و یعنی احوال لاتی از سر پاشون هویدا و آشکار هست، اینا کجا بودن؟ نبودن اینا که در روزگار سابق ما اینا نمیدیدیم. اینا پولهای کلان به اینا پرداخت میشه برای این دین دولتی تبلیغات بکنن. کسی که بهشتش همین جامعه از سره قصر اونجوری زندگی میکنه، دندونش درد میگیره پاش تو لندن و نمیدونم پاریس و نمیدونم واشنگتنه، فکر میکنه متاسف و متاسف برای کار حسینه؟ تلفنم جز مزاحمت چیزی نیست، واقعا اتلاف وقت و مزاحمت. توجه نمیکنه به این چیزا. بعد دکان اینها همه هستی رو در بر داشت. بله، خداوند تبارک و تعالی مثل الله مدینه با خلقیات نه خلقیات یک عرب بخشنده بزرگوار مثل مسکنین امرالغیس، مثل حاتم طایی نداره. یک آدمی داعشی این خدا، کارش سربریدن و به جهنم انداختن و پوسکندنه که این فقرهای بدبخت بیشتر بترسن. ایجاد وحشت بیشتری بکنه. خب چون میخواهد که خودخواهی رو ببینیم، میخواهد که حالا که خودش هست وجود داره، به ضرب شمشیر و غارت و برده گرفتن اینها جامعه رو کنترل کنه. وقتی میمیره این بساط جهنم و بهشت و نمیدونم فقه فلان و این حرفا و نمیدونم الهی و آیات الهی و اینها جامعه رو کنترل کنه. یک فضول نخراشیده است واقعا، یک فضول خودخواهه. من از طرف خدا اومدم که تو کی هستی که از طرف خدا اومدی؟ خدا به چه زبونی حرف میزنه؟ جواب بشری رو نه تنها زمان خودشون بدبخت و بیچاره کردن که بعد از خودشون هم بدبخت و بیچاره کردن. آقا آدم یه زندگی میکنه، یه شانس داره، یه شانس داره، یک دونه شانس داره، یعنی یک نفسی که رفت رفت در بین دو بی نهایت که یکیش حدود 4.5 میگن کهکشان ها نمیدونم 14 میلیون سال پیش بیگ بنگ شده و این تشکیلات اینها به وجود آمده و حداقل روی کره زمین تا 4-5 بیلیون سال دیگه میگن این خورشید هست. حالا معلوم نیست زندگی انسان 5 بیلیون سال، چون خورشید داره به طرف داغتر شدن میره و به زودی حیات برچیده میشه، این زمین ذوب میشه، همه چی از بین میره، این مزخرفات لاتائل پوچ، هیچ هیچ. یه شانس آدمیزاد داره، ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 20 سال باشه، ممکنه 40 سال باشه، ممکنه 50 سال باشه. 50 سال که عمری، 100 سال که عمری نیست. در اینا باید حق داشته باشه سعادت رو دنبال کنه، بره دنبال سعادت، بره دنبال خوشی، بهتر کردن زندگیش، معنویاتش هم حفظ کنه. انقدر انسان خردمند هست که معنویاتش رو حفظ کنه. به چماق نکیل و خنجر منکر و اینا که نیست، یک شانس بیشتر نیست. به مزم حرف میزنی، یعنی میگوید فحشا باشد. خب فحشا رو که شما آوردین چه فرقی میکنه باز کردن روسبیخانه در هر محله و این داستان متعه؟ اینا برای خودشون اینا رو آوردن. زن بازترین آدم تاریخ حسن ابن علی بوده، گفتن دو تا زن رد میشدن، حضرت امام حسن هم رد میشد، خب مرتب سیغه میکرد و میکرد بیرون، مرتب زن میگیره. علی رو منبر گفته زن به این ندین، طلاق این. خب فاحشه خونه یعنی همین دیگه. در مدت المعلوم و مبلغ المعلوم، فاحشه غیر از اینه، میگه یک ساعت میام 100 تومن میگیرم. خب این مبلغ المعلوم و مدت المعلوم، دو شب میخوای 200 تومن میگیرم یا 200 دلار میگیرم. این گسترش فحشا نیست؟ اسمش چی؟ آخون دیدید دختر خودش سیغه بده؟ نمیده. بعد از دیگران میخواد سیغه بگیره. اینها هر یکی شیطان رجیمن، این آخوندها یک به یک از یک بدتر. بیرون که هست داره با فوتبال بازی میکنه، این یه ممکنه شرافتی داشته باشه، ایرانی بچه ایران با بقیه به زبان ایرانی صحبت میکنه و خواسته هاش ایرانی، کلماتش مثل همچی که رفت توی فیضی قم، یک آدم جهنمی شیطان صفتی از درون فیضیه خراب شده میاد بیرون که انگاری از یه جای دیگه اومده، یه کر و فری و یه کبری و یه سگرماش هم تو هم میکنه. یعنی ما از شما جدا هستیم، ما نمانده رسول الله هستیم، ما باید متانت دینی را حفظ کنیم. کی هستی تو؟ یه دروغو، یعنی آخوند یه کارخانه دروغ و ریای متحرکه. حافظ هم گفته، سعدی هم گفته، خیام هم گفته، از زمانی که اینا به وجود آمدن مردم اینا رو شرافتن. چرا نگو نشد ما نفهمیدیم؟ این روشنفکر نه، این روشنفکر نبود، چون نسبت خودش هیچی نمیدانست، چسبیده بود به یقه مارکس و انگلس و استاندال و هوگو و این داستان ها. هیچ کنم اینا ایران نمیشناسن، من نمیشناختم. یه قرتیگری و قرضدگی بود که هیچ توجهی به تاریخ این مملکت، تاریخ این اسلام و تاریخ این آخوند و این تاریخ این ادبیات و تاریخ شاهان ایران و بزرگی های ایران هیچ نمیدونن. لازم نبود بدونن، چون این چیز حقیقی، آقا ایران چیزی نداره، فکر میکنه ایران چیز نداره. درست مثل کسانی که نشستن سر گذر به گدایی و گنج زیر پاشونه، این شعور رو نداشتن، اینجوری به اینا تلقین شده. وگرنه بگنم روشنفکر هم دنبال آخوند میفته. اون شاعر آذربایجانی بیشتر از سر اندی سال پیش گفت هاردا مسلمان گرونم گرخورم، هرجا مسلمانم وحشت میکنه، مقصودش آخونده بوده دیگه. خب پس متر جهان انسانه، معیارگذار انسانه، نامگذار انسانه. انسان تولید خدا کرده، انسان خدا را به وجود آورده چون لازم داشته، به هزار یه دلیل لازم داشته. هیچ کس که ندیدی که خدا از اون آسمون بیاد که صحبت کنه، که هیچ نشانی داری نه. این جهان رو که خلق کرده بابا، این یک حساب کتابی داره این خلق این جهان، به این سادگی نیست. آدمای عوام مسائل مشکل رو به غایت ساده میکنن اندازه عقل خودشون. خداوند کرده، یه روز یه آتش فشان میشد میگفتن خشم خداونده، بارون سیل شدید میامد خشم خداونده. دیدید آخونده میره نمیدونم خاک کربلا میندازه توی رودخونه توی سیل؟ دیدید اسد علی خاطرات تعریف میکنه که در فلانجا تبعید بودم عزیزان من، من یک تیکه خاک مطهر کربلا رو داشتم به دستم، یونس پیغمبرم تبرک شد و یونس پیغمبر چیه، داستان چیه؟ پرت کردم در رودخانه، رودخانه نشست. اینا برای مجانین هم یه حرفا رو بزنی بهت میخندن، تو دیوونه خونه بری حرفا رو بزنی بهت میخندن. ما داریم مصرف میکنیم. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم؟ همش همه این حرفایی که ما زدیم در این 20 سال فقط برای یه چیز هست، هم بدن. برای رها شدن، برای آزادی، فقط برای آزادی. نه ما دشمنی با خدا داریم، نه دشمنی با پیغمبر داریم، نه دشمنی با حسین داریم، اما همه این ابزار برای سرکوب تو برادر من استفاده شده ازش. من میخوام اینو عرض کنم که تو و آزادی تو از همه چی مهمتری، از خدای اینا مهمتری، تو زندگی توست. دروغ و ریا و جنایت اینا که بر جهان آشکار شده، وقت اون نیست که ما بنشینیم نفاق و فساد خودمان صحبت کنیم، این اون خوبه، این بده، ما اینیم، ما اونیم، ما ترکیم، ما نمیدونم کردیم، به اینا کار نداریم. آقا وقت این هست که ما همه برادران ایرانی، ما 2500 سال صاحب دولتیم، من و شما، باید یک روزی یک اتفاق و اتحاد جانانه‌ای بشه و در این مملکت اینها جاروب بشه و از صحنه سیاست مملکت، و این بساط حقه‌بازی و نیرنگ‌بازی و شامورتی به قول قدیمی‌ها جمع بشه، این میانه یک قانونی که در واقع عدالت رو تأمین کنه برای همه به وجود بیاد و مردم مشارکت کنن در حکومت و سیاست. مملکت خود شماست، خود ماست، مال همه ماست، کردستان و آذربایجان و نمیدونم خراسان و سیستان و بلوچستان و بندرعباس و جای دیگه فرق نمیکنه، خاک ایران زمینه، جایی نداریم بریم. تا زمانی که ما فکر کنیم که دیگران از ما جدا هستن، این آخونده خواهند بود و این ادبار، این بدبختی خواهد بود. بعد آدم ها چپ گفت که ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. انسان تا آمد به این مقام برسی خودشو بشناسه و عدالت رو بشناسه و دوای دردها رو پیدا بکنه، هزارها سال طول کشید و رنج برد، مال گردش وارونه کرد. 130 سال پیش برای عدالت به میدان می آمدیم و کشته می شدیم، حالا آرام آرام اصلا مفهوم عدالت در از میان برخاسته، زیر سایه ستم که نمیشه از زندگی کرد. این زندگی ننگی نیست همه ما داریم. مردم نمیگن یه سید علی آمده ولی مردم مسلط شده، میگن این مردم دارن تحمل میکنن همچین ستمی رو. آدمیزاد آمد دید که آقا این داستان ها این داستان بوده، برای کنار رخت خواب بچه هم دیگه به درد نمیخوره، روی پای خودش ایستاد، گفت من مهم هستم، من اینجا در واقع نیازمند عدالت و سعادت هستم، من باید زندگیمو بتوانم در پناه سعادت شب بتونم راحت بخوابم، بچه های من بتوانم زیر سایه عدالت و قانون راحت به مدرسه بروند، من بتوانم اونجا که خودم میخواهم خانه بسازم و اونجا که دلم میخواد زندگی کنم و اون سفری که دلم میخواد برم و اون دینی که دلم میخواد بپذیرم و دین من به خودم مربوطه. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. خیلی سپاسگزارم از امیر و سپاسگزارم از شما بزرگواران که توجه کردید و گوش کردید به حرفای ما. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام